مردم
همنشینی با خدا،
تلاشی برای عاشقانه ها،
فرهنگی برای جاودانگی،
باورهایی برای زندگی،
روزی برای فردا، سنتی دیرینه،
غبار روبی از مساجد.
یه جای آسمونی رو زمین هست که خاکش فرش با بال فرشته، به ظاهر سنگ و خشت و چوب انگار، ولی یه تیکه از خاک بهشته. دو تا دستن دو تا گل دستنگاه که رو به آستان حق درازه، به هر در میزنی بسته است اما دره مسجد همیشه بازه باز.
اگر یک ملتی احساس عزت نکند، یعنی به داشته های خود با چشم حقارت نگاه کنه، با آداب خود، به سنن خود، به زبان خود، به الفبای خود، به تاریخ خود، به مفاخر خود، به بزرگان خود به چشم حقارت نگاه کنه، اونها رو کوچک بشموره، احساس کنه از خودش چیزی نداره، این ملت به راحتی در چنبره سلطه بیگانگان قرار میگیرد. خب معلومه وقتی یک کشوری همه چیز خود را از دست داد، از درون تهی شد، استعمار راحتی میتوانه بر همه چیز او تسلط پیدا کنه. این تاریخ دردبار گذشته ماست، این ضد عزت ملی است. امروز ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار میکنه، به مسلمان بودن خود افتخار میکنه. ملت ایران هدفی را که انتخاب کرد و راهی را که انتخاب کرد، با قدرت تمام اون راه را خواهد رفت و به اون هدف خواهد رسید.
و اینک ما هستیم و دستان پروردگار،
ماه خدا نزدیک است،
آغازی باشیم برای فردایی روشن،
سنتی از پیامبر،
غبار روبی از مساجد.
باغ بی برگ من از تاریکی پا به دنیای پر از نور گذاشت، رفت از ذهن زمین سالی که رنگ دل مرده تنهایی داشت.
آینده را
از مسجد بسازید،
از مسجد بسازید
به نام خدا
و با اراده او.
بسم الله ای عین الیقین، بسم الله ای شمس الضحا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای روح البقا.
اما به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و انشالله شروع این ماه مبارک، میخوایم بریم بپرسیم، جویا بشیم درباره یکی از سنت‌های دیرینه، حسنه و بسیار زیبا و معنوی استقبال از این ماه، و اون هم غبار روبی از مساجد. و استاد ارجمند ما جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فاطمی کیا، مدرس حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه. سلام علیکم حاج آقا، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و احترام دارم و پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سپاسگزاریم، متقابل ما هم تبریک عرض میکنیم. برای ما درباره این سنت حسنه و دیرینه ایرانیان بفرمایید.
خواهش میکنم. الحمدلله مدت ها سالهای ساله که این دهه تکریم و غبار روبی مساجد تبدیل به یک سنت حسنه‌ای در کشور ما و برخی از کشورهای اسلامی شده. احادیثی معتبر ما داریم که راجع به مسجد و حفظ شأن و شؤونات مسجد، که من یه حدیثی رو از امام صادق علیه السلام اینجا عرض می‌کنم. آقا می‌فرمایند که من وقر مسجدن لقی الله یوم یلقاه ضاحکا مستبشرا و اعطاه الله و کتابه به یمینه، یعنی اینکه کسی که حرمت مسجد را نگه دارد خدا را در حالی که شاد و خندان خواهد بود ملاقات میکنه و پرونده اعمالش را به دست راست او خواهند داد. این دلیل بر اینه که این روایت ما را میرسونه به اینجا که هر کسی هر قدمی برای تعظیم مسجد برداره، از جمله اینکه خدمتی در مسجد بکنه، در نظافت مسجد، در حفظ و حراست از مسجد قدمی برداره، چه اجر بزرگی خواهد داشت. افتخار بزرگان دینی ما بوده که در مسجد خدمت بکنن، لذا مسجد به عنوان مهمترین پایگاهی که ابتدای ورود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه اولین چیزی که بنیان گذاشتند مسجد بود و محل اجتماع مؤمنین، لذا بسیار شایسته است که همه مؤمنین هم در تکریم مسجد انشاءالله همت مضاعف داشته باشند و هم این که در اصل نظافت و بهداشت ظاهری مسجد هم کوشا باشن.
بله، خواهش میکنم. نکات خوبی رو، بسیار خوبی رو فهمیدید و یکی از سوالاتی که میشه پرسید از حضرت عالی این هست که این سنت که فرمودید در کشور ما بسیار پرطرفدار هست، به سایر کشورها هم تسری پیدا کرده، ازش استقبال دارن میکنن، برای نسل‌های آینده‌مون راجع به این سنت چطور میتونیم بگیم؟ چطور میتونیم این نسل آینده رو مثل خودمون دغدغه‌مند کنیم راجع به این موضوع؟ و البته این سنتی که سنت بسیار خوبی هست راجع به تمام روزهای سال شنونده داشته باشه، مخاطب داشته باشه، فقط هم استقبال از ماه مبارک نباشه که البته ماه بسیار پربرکتی هم است.
یقیناً همین دغدغه بسیاری از بزرگان مام هست که چطور مسجد رو پویا و زنده نگه داریم که به نسل‌های آینده ما برسه. دو سه تا نکته رو عرض می‌کنم. یک این که راجع به ظاهر مسجد حتما ما باید تک تکمون ظاهر خودمون رو در مسجد حفظ کنیم، به معنای این که وقتی وارد مسجد میشیم آراسته وارد مسجد.
یه زمانی میگفتن زیباترین و بهترین لباس‌ها رو بپوشید، معطر باشید.
بله، هم معطر باشید، از عطر استفاده بکنید و هم وقتی که وارد مسجد میشید، مثلا یکی از سنت‌های خوبی که الان دیگه در بین مساجد همه رایجه، قسمتی که ما وارد مسجد میشیم، یه قسمتیه که کفشامون رو ما خارج از محدوده مسجد در میاریم، این خودش یعنی احترام مسجد. کیسه های مخصوص هست یا کفشی هست، این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما مثلا وارد مسجد میشیم، یکی از به اصطلاح کراهت ها اینه که ما خوردن و آشامیدن و این چیزها رو سعی بکنیم در مساجد رعایت بکنیم، مخصوصا حالا در ماه مبارک رمضان که انشاءالله سفره های افطاری ساده هم پهن میشه، حواسمون باشه هر کسی به اندازه خودش خدمتی بکنه که این حفظ آراستگی هم انجام بشه. اما راجع به این که فرمودی چطور به نسل های آینده برسونیم، یکی دو نکته ریز هم من اشاره خواهم کرد و اون این که ما دو سه موضوع در مسجد داریم. یک، امام جماعت محترمیه که در مسجده. ما راجع به ائمه جماعت بزرگواری که داریم، باید اینها هم خودشون ظاهر آراسته‌ای داشته باشن، بسیار خوش اخلاق باشن، سعی بکنن در جذب جوانهای ما موفق باشن، برنامه‌های فرهنگی معنوی و تفریحی که در مساجد هست اینها باعث میشه که اون جوان ما ذوق و شوق پیدا بکنه به ورود مسجد و بعد هم ماندگاری در مسجد. ما هرچه جوانهامون را در مسجد ماندگار بکنیم با برنامه‌های متنوع، از فساد از تباهی جلوگیری کردیم و این خدمتی به نسل آینده خواهد شد. و یه عده‌ای از مؤمنین هم که همیشه وارد مسجد میشن، اینها هم باید دغدغه‌شون این باشه که هر کسی وارد مسجد میشه دست جوانش رو بگیره با خودش به مسجد بیاره. انشاءالله که همه ما و همه شما و شنوندگان عزیز این برنامه از خادمین مسجد باشیم که افتخار حضرت ابراهیم علیه السلام بود.
بله، سپاسگزارم از شما، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید، آرزوی موفقیت داریم و التماس دعا.
التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
گفتگو
در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه، صبح و گفتگو.
شنیدیم صحبت‌هایی درباره حلول ماه مبارک رمضان و آیین‌های بسیار نیکو و زیبای استقبال از این ماه مبارک و زیبا.
منم مثل تو مات این قصه‌ام، تو هم مثل من امشب و دعوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. تو این سال عجیب و غریب دو تا بال میخوای که روشونته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته. از این سفره ها معجزه دور نیست، ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی با شکوه شده تو این لحظه هایی که صحبتیم. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی با شکوه شده تو این لحظه هایی که هم صحبتیم.
سلام، صبح بخیر. ممتاز و نمونه شدن برای یک سال است و ماندگار شدن برای یک عمر. سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار، معلمان دلسوز و ایثارگر. روزتان مبارک که جهانی از نورتان مبارک گشته است. هفته معلم و فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو به تمامی شنوندگان عزیز تبریک میگم. در اینجا میخوام هفته معلم رو به دو تا از معلمای او به دوران دبیرستانم، سرکار خانم مریم نشیبا معلم جغرافیا و خانم کربازچی معلم اقتصادم تبریک ویژه بگم. انشالله که هر جا هستن سلامت و تندرست باشن. مژگان صالحی هستم از تهران.
اما بخش پیامک ها و تماس های شما عزیزان، تشکر میکنیم از همه شما که با ما تماس گرفتید. از میون خیلی پیامک هایی که رسیده به پیامکی اشاره میکنیم از آقای امین ترابی با 916-5318 چهار رقم آخر. سلام معلم عزیزم، زندگی امروزم را مدیون تو هستم. امین ترابی از خرم آباد. پیامک بعدی از 912-18-24 رقم‌های آخر فرمودند که سلام و درود فراوان خدمت تمام عوامل برنامه صبح و گفتگو. معلمان چراغ، معلمان تمام چراغ‌های علم زندگی من را روشن می‌کنند. قدر تک تک معلم‌های سرزمینمان را بدانیم. ممنونم از رادیو گفتگو بابت برنامه عالی صبح و گفتگو. سپاسگزاریم از شما.
با درود سپاس به دست‌اندرکاران و زحمتکشان برنامه صبح و گفتگو. شاد دارد این روز بسیار زیبا و بۀادماندنی را برای همه معلمان سرزمینم، به خصوص برای معلم کلاس اول ابتدای خودم جناب آقای اردشیری که الفای زندگی را از سرچشمه نگاهش آموختم و به من درس زندگی و استقامت و صبوری داد. همیشه شاد و تندرست باشم و این روز بسیار زیبا را برای همه معلمان سرزمینم که وجودشان برای همه بچه ها سر زندگی، شادابی و توام با موفقیت است. همیشه سربلند و پایدار باشید.
پیامک بعدی که انتخاب کردیم از 938-6942 هست. درک کردن معلم‌ها کار خیلی سختیه، تا وقتی که خودم معلم شدم. پشت اون میز همه چیز متفاوته. معلمی شغلی نیست که بابت درس و کتاب حقوقی بگیری و بیای خونه. نه، اینطوری نیست. معلمی شغلیه که زندگی کردن و نگاه به زندگی رو به دانش آموزان یاد میده. چطور میتونم بیان کنم که معلمی شغل انبیاست و انبیا پرورش دهنده افکارند؟ اما پیامک آخری که انتخاب کردیم از شماره 919-1048. معلم مهربونم خانم همتی عزیزم، خیلی دوستتون دارم. شما درس مهربان بودن و گذشت رو به من یاد دادید و چقدر زیبا بود کلاس‌های درس شیمی. همیشه از خداوند براتون سلامتی میخوام، انشالله که تندرست باشید. ممنونیم از این دوستمون که برامون پیامک فرستادن و از همه دوستانی که برامون پیامک فرستادن. بریم سراغ میهمان ارجمندمون، سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاونت محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ما در هفته معلم هستیم و می‌خوایم راجع به این هفته با سرکار عالی صحبت کنیم. پیامک‌ها رو حالا تا حدیش شنیدید احتمالاً. پیامک‌هایی که برام فرستادن همشون تشکر و قدردانی از معلم‌هاشون بود. معلمی که قرار هست خلق نسل جدید انجام بده، قرار هست پشتوانه فردای این مملکت باشه. چقدر هوای معلم رو داریم، چقدر این هوا داشتن معلم فقط در هفته معلم و روز معلمه و در تمام طول سال چقدر داریم این کارو می‌کنیم خانم دکتر؟
بله، همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید، من جناب عالی و همه کسانی که الان مسئولیتی داریم واقعا به واسطه معلمان، خصوصا من تاکید میکنم آموزگاران عزیز دوره ابتدایی هست که موفق شدیم این مسیر رو طی بکنیم و نقش بسیار بسیار مهم میداشتند در توسعه کشور با تربیت جوانان و نوجوانانی که امروز الحمدلله باعث افتخار هستند. ما در آموزش پرورش با توجه به اهمیتی که نقش معلم داره، برنامه هایی رو داریم تا هرچی بیشتر بشه احترام و منزلت معلمان پاس داشته بشه. جدای از مسائل معیشتی، نقش آفرینی معلمان و به رسمیت شناختنشون در تصمیم گیری ها به نظر میرسه یکی از اون مصادیق مهمی باشه که یک مقدار مورد غفلت واقع شده. خوشبختانه در سال گذشته با توجه به اهمیتی که آقای وزیر میدادن روی بحث نقش آفرینی معلمان و ایفای نقش فعالتر اونها، برنامه هایی رو تدارک دیدن تا ما بتونیم از معلمان عزیز در رده های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی استفاده بیشتری داشته باشیم و از نقطه نظراتشون استفاده کنیم. از جمله این که برای اولین بار 3 نفر از اعضای شورای عالی آموزش پرورش که بالاترین رکن تصمیم گیری و تصمیم سازی در نظام آموزشی کشور هست، 3 نفر از معلمان به انتخاب خود معلمان عضو این شورا میشن و همینطور در رابطه با انتخاب مدیران مدارس که قبلا انتصابی بوده، این امکان فراهم شده که معلمان عزیزی که خودشون داوطلب هستند بیان شرکت بکنن در برنامه‌هایی که برای پذیرش وجود داره.
این واقعا شدنی خانم دکتر؟
بله بله، اصلا سال گذشته اتفاق افتاد در یک تعداد از مناطق کشور.
یعنی انتخاب‌ها حالا یا انتصاب‌ها خیلی مبنای غیر این چیزی که شما فرمودید نخواهد داشت انشاءالله از آینده؟
بله، بر اساس شایستگی ها خواهد بود.
سهمیه دوستی
بله، سال گذشته در برخی از استان‌های کشور به صورت آزمایشی اجرا شد، امسال خب سراسری خواهد شد و تأکید داره وزارتخانه روی این موضوع که همه معلمان عزیزی که مایل هستن میتونن داوطلب بشن برای مدارسی که خب ممکن است مدیرشون بازنشسته بشه یا به هر دلیلی جابجایی انجام بشه و این امکان وجود داره که در این فرایند که فرایند بسیار شفافی هست و شامل یک آزمون میشه و بررسی سوابق هست و صلاحیت ها، مدیران اعلام معلمان عزیز ما اعلام آمادگی کنن و خودشون انتخاب بشن. سال گذشته عرض کردم در برخی از مناطق اجرا شد و امسال انشاءالله به صورت سراسری این انجام خواهد شد. و همطور دستورالعملی که جدیداً به مدارس رفته برای مدرسه محوری و سپردن بسیاری از اختیاراتی که شاید در ستاد و در مناطق گرفته می شده توسط مدیران مدارس و معلمان باز از اون جمله هست. برنامه ویژه مدرسه‌ای که سال گذشته ابلاغ شد، در اون برنامه که مستقیما خود آقای وزیر با مدیران مدرسه و شورای مدرسه شامل معلمان و اولیا هست مکاتبه داشتن، سلسله مراتب رو هم وجود نداشت دیگه، حذف کرده بودن، این اختیار رو به معلمان عزیز میده که 2 ساعت از ساعت آموزشی مدرسه رو به تشخیص خودشون و با اختیار خودشون برنامه‌ای رو که مناسب می‌بینن برای دانش آموزان اجرا کنند، که خوشبختانه دستاوردهای خیلی خوبی داشته در مناطق مختلف کشور که ما بازدید داشتیم. در هر حال عرضم این هست که سیاست‌هایی داره دنبال میشه در وزارتخونه که برای نقش‌آفرینی بیشتر معلمان که معنای واقعی پاسداشت مقامشون هست و اهمیت دادن به این عزیزان هست در فرایند تاثیرگذاری بر تصمیمات مهم آموزش پرورش ان شاء الله حضور بسیار جدی‌تر و فعال‌تری داشته باشن.
من این سوال بپرسم.
بله بفرمایید.
از وقتی جناب آقای دکتر بطایی اومدن که بسیار دغدغه من هستن راجع به آموزش پرورش، راجع به معلمین، آموزگاران، میخوام یک موضوع مطرح کنم، خیلی کوتاه پاسخشو بفرمایید. یکی از مسائلی که همیشه مطرح میشه، جناب آقای وزیرم همیشه مطرح کردن، اما این معلوم میشه که مربوط به شخص جناب آقای بطایی یا مجموعه فعلی نیست، این یه مشکلی هست که باید به صورت ریشه‌ای مطرح بشه و برطرف بشه. شأن و کرامت رو که فرمودید، یکی از شؤون بحث اقتصادی هست، بحث معیشت هستش. حالا به هر حال معلمی که نیمی از دغدغش در خارج از مدرسه هست برای بحث معیشتی، ما چطور میتونیم ازش انتظار داشته باشیم که فول ذهنش رو 100% ظرفیت ذهنش رو برای این پشتوانه سازی فردا بذاره؟ الان معلمای ما دارن برخلاف تصوری که از حالا یک انسان میره، فراتر از انسان رفتار میکنن، با تمام این دغدغه‌های معیشتی دارن این کارو انجام میدن، خالصانه کاملا از جان مایه میگذارن. تا کی باید این از جان مایه گذاشتن ادامه پیدا کنه؟ چطور میتونید این رو برطرف کنید خانم دکتر؟
بله، البته در رابطه با این موضوع چون حوزه تخصصی بنده نیست و معاونت محترم پشتیبانی قطعا توضیحات دارن که در این زمینه ارائه خواهند داد، ولی در رابطه با اقداماتی که وزارتخونه انجام میده، من میدونم که گزارش هایی که میدن حاکی از این هست که پیگیری های مداوم میدارن. اما ما بسیار فکر میکنم کودکان این سرزمین خوش شانس هستن، همونطوری که شما اشاره فرمودید. هر چقدر ما مناطق محروم تر میریم، مناطق روستایی میریم، کلاس های چند پایمون در مناطق اشاعری، ما جلوه های شکوه معلمی و ایثار معلمان عزیز رو میبینیم که با علارغم تمام شرایط سختی که وجود داره، ولی بهترین فرصت ها رو در اختیار دانش آموزان قرار میدن. و اینکه ما میبینیم در مناطق محروم روستایی و اشاعریمون شاید این تلاش ها خیلی بیشتر هستش، علارغم اینکه شرایط سختی است، به این نتیجه میرسیم که واقعا معلمان عزیز ما با قلبشون دارن معلمی میکنن و صرفا یک حساب کتاب 2 تا 4 تا نیست و انرژی که میذارن و تمام توان خودشون رو به کار میگذن تا تغییرات مثبتی رو ایجاد بکنن در رابطه با شرایط دانش آموزان، یادگیری بهتر اونها، خلاقیت هایی که دارن، ما رو خیلی امیدوار میکنه. ما امیدوار هستیم که بتونیم مطابق تلاش این عزیزان انتظاراتی رو که وجود داره ان شاء الله برآورده بکنیم.
به امید خدا، سپاسگزارم، ان شاء الله که همین اتفاق صورت بگیره. حالا اون مصاحبه میکنم، نکاتی هم که من عرض کردم امیدوارم جدی تر گرفته بشه، هرچند عرض کردم خیلی در اختیار جناب بطایی نیست، شخصا در اختیار مجموعه فعلی نیست، باید به صورت ریشه ای راجبش فکر کرد و حل کرد. با این حال ممنونیم از شما سرکار دکتر حکیم زاده، آرزوی موفقیت داریم. اگر نکته ای یا صحبت نگفته ای نیست، با شما خدافظی میکنم.
من تشکر میکنم از همه آموزگاران سرزمینم، خصوصا معلمان کلاس اول ابتدایی، و تشکر میکنم از فرصتی در اختیار بنده قرار دادید.
سپاسگزارم، پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمت رو خواهیم بود. یادمون نره معلم هامون چقدر عزیزن، چقدر با ارزشن، برای یکی دو روز به یادشون نباشیم برای همه زندگی به یادگار داشته باشیم. پیشا پیش آغاز ماه مبارک رمضان رو هم بهتون تبریک میگیم. تو لحظه های دعا و نیایشتون ما رو فراموش نکنید. تا فردا.
خیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده برنامه صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدمت شما عرض کنم که پخش زنده برنامه های رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید این برنامه رو دریافت کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم از رادیو گفتگو دات آی آر دانلود کنید.
دل اگه خونه غم شد، من اگه پریشونم، تا بعد من به یادش به ترانه میخونم. من پر حس نیازم، تو نجیب و بی همتا، دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم. دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا، حالا خونه یه غم تو این شب. میدونم همه دلم اسیره، آخه عشق تو مثل کبیره، تب تشنگی میمونه رو لبا. ما همه دستم جوونه، دلمون دریا، بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلو از این قفس رها کن، قفس غم ها، نگو عاشق شدم دروغه، خوابه و رویا. دل اگه خونه یه غم شد، من اگه پریشونم، تا ابد من به یاد عشق ترانه میمونم. من پر حس نیازم، تو نجیب و بیرم، تو دیگه از اون نگاه باکت جدا نمیمونم. غم شد، من اگه پریشونم، تا بعد من به یادش به ترانه میخونم. من پر حس نیازم، تو نجیب و بی همتا، دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم. دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا، حالا خونه یه غم تو این شب. میدونم همه دلم اسیره، آخه عشق تو مثل کبیره، تب تشنگی میمونه رو لبا. ما همه دستمون جوونه، دلمون دریا، بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلو از این قفس رها کن، قفس غم ها، نگو عاشق شدم دروغه، خوابه و رویا. اگه خونه یه غم شد، من اگه پریشونم، تو ابد من به یاد عشق ترانه میمونم، من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم، تو دیگه از اون نگاه با که جدا نمیمونم.